بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عرض کنم خدمت دوستان، روایت داریم که حضرت به آقازادشون امام اشتباه علیه السلام فرمایند که به تو چهار چیز یاد ندهم که از تبابت بی نیاز بشی. امام اشتباه فرمودن حسب نقل گرفت خبر که بله، اونی که الان به یاد دارم ترتیبشم اینه که حسب روایتی که در ذهنم هست چهار مورد. اولیش میفرمایند که تا گرسنه نشدی غذا نخور سر سفره نشی، و این انسان فطرتش لازم میشه چه گرفت که حتما باید غذا رو مهمکن با رغبت و لذت هم بخوره، چون گرسنگی واسه آدم سالم البته موجب رغبت در غذا هم میشه. معروفه میگن دیگه واسه آدم گرسنه یه لقمه نون پنیر از چلو کباب برای آدم سیر خوشمزه تره. ما مطلوبه که به حال از غذا لذت بریم، اینا حکمت خداست در خلقت مادی ما، یعنی مطابق فطرت ماست در مرتبه مادیش، و لذا هیچ آیه و روایتی هم نداشتیم برای اثبات این احکام. خود خلقت اینجا کافی بود، یعنی وقتی ما طوری آفریده شدیم که این بدن مادی ما نیاز به غذا داره و خدا ذائقه بهمون داده، شامه بهمون داده، اینا رو که در نظر میگیریم خدا اینا کافیست برای اینکه بفهمیم نزد خداوند متعال لذت بردن از رنگ غذا، بوی غذا، مزه غذا، اینا مطلوب، خدا اینا رو میخواد، هیچ اشکالی نداره. خب ما که شریعت رو از تکوین جدا نمیدونیم، ریاضت هامون مبتنی بر شریعت و شریعت هم مطابق تکوین. اون لذتی که احیانا مذمت شده یا مذمتش در لسان برخی از بزرگانی از احیانا صوفیه از عرفا که گاهی قد غفلت داشتن در استنباطاتشون اشتباه کردن، زیادی لذت رو نفی کردند، خب که این اشتباهشونه و برای حجت نیست، نمیتونیم ازشون بپذیریم. و یا اینکه اون یک لذت تو روایات هم حتی گاهی قد میبینیم نفی شده، اون یه لذت خاصیه، لذتی که در اون روح وابسته به این لذت مادی میشه به نحوی که میل به معنویت محکوم این لذت مادی میشه، در حالی که اگر لذت مادی به شکل شرعیش ارضا بشه اتفاقا میل روح به معنویت بیشتر میشه. و اینا از عجایب صنع الهیه، خیلی عجیبه، من اعجب عجایب صنع الهی، حکمت الهی همین چیزاست در انسان. خداوند متعال طوری توانسته است در انسان بین اون میل به فطرت توحیدیش و بین این اقتضاعات عالم مادیش جنبه خلقی وجودیش طوری جمع کنه که این باشه که اگر شخصی خوب به جسمش و به جسمانیاتش مادیاتش برسه خوب رشد معنوی میکنه. ولی اتفاقا شریعت هم برای همینه، اون نکته‌ای که به شریعت خیلی عظمت میده اینه، یعنی ما اینا رو اگر توجه نکنیم در شریعت، شریعت هم خیلی پایین میفهمیم. این در نظام فردش هست، در نظام اجتماعش هم هست، یعنی جامعه‌ای که خوب از جهت مادی رفاهش تامین بشه، اون جامعه از معنوی خوب رشد بکنم. این که هی حضرت ها مسائل اقتصادی رو برجسته میکنند، مسئله معیشت رو روش انگوش میذارند، منافات نداره با اون حرف امام که امام اون اوائل انقلاب هی بعضی اون جهات مادی رو هی برجسته میکردن. امام فرمودن که اسلام برای آخر نیامده، از هی صحبت از علا علوفه نکنید. تعبیر تندی امام داره اونجا، مادیات معنویات هر دو باید باشه، مادیات در خدمت معنویات باشه. این همون، این آقا داره همین اجرا میکنه. خب ما واقعا به معیشت مردم، به اقتصاد مردم معتقدیم، اما در خدمت معنویات هر دوش هست. نه نفع میکنیم، اصلا در نگاه ما ویرانی زمین ارزش نیست، اصالت نداره. برعکس استعمار، آباد کردن، منظور نام استعمار آمریکایی اروپایی نه، استعمار مطلوبه. همون اول نامه امیر مؤمنان به مالک اشتر هست، اون مطلوبه که زمین باید آباد بشه. مثلا سیاست ما اینه. داریم اتفاقا تو فقه هم داریم، شما نکنم مرحوم علامه تو بحث نفقات اینا میگن که نفقه زمین خالی اینه که باید آبادش بکنند، نباید شهر یه زمینی ویرانه بماند، یعنی چی؟ داخل شهر، مرکز شهر میگوستن چند ست متر زمین خرابه مونده، باید ویرانه نماند، باید بسازن یه چیزی بسازن اونجا. خیلی مطلب عمیق و پیشرفته است. خلاص اون روایتی هم که داریم لو اقل اهل الدنیا لخره، بعد اون باید معنا بشه، اون از متشابهات، اونو باید برگردیم. من الان دارم مسلمات میگم، اونو باید اجابه مسلمات باید معنا بکنیم که یعنی چی لو اقل اهل الدنیا لخره، بعد اونم ظرافتی داره ولی باید روش کار کرد. خلاص بله، جامعه اگر از جهت مادی ما رفاه بشه، جامعه بهتر اجد معنوی روش میکنه، الگو هم که میخواد بشه اینطوری الگو میشه. این دیگه بحثای خیلی مهمیه در بحث دولت اسلامی چیکار باید بکنه تا جامعه اسلامی درست بشه، جامعه اسلامیش تا تمدن اسلامی درست کنه، که اینا چیزایی هن که ارزش زیادی دارن ولی متاسفانه اصلا تو حوزه ما اینا رو درس نمیدیم، اینا رو مطرح نمیکنیم. خیلی جای تاسف دارم. حالا بماند نکته دوم که حضرت می‌فرمان اینه که قبل از اینم که کاملا اشتهای انسان تموم بشه نسبت به غذا، دیگه قطع کنه و یه لقمه مونده رو دیگه بلند شه انسان. انسان یه مقداری از اشتها به غذا رو نگه بداره، که اینم یه مجاهده. خیلی روایت هم داریم از حضرت سلیمان که ایشون اگه درست رو از داوود حالا شک کردن، که ایشون می‌فرمان این که یه لقمه رو که باید نخورم و اگه ترک بکنم و نخورم، پیش من از 20 شب تهجد بهتره، یعنی زحمت دارم. عرض کنم که سومی مطلب اینه که جو بدل مغزو، انسان خوب غذا رو بجوه تا میشه بجوه. حالا ما از برخی از اهل حکمت الهی خیلی چیزای متعدد و زیاد شنیدیم در مورد جویدن غذا، که زیاد بجوه، خیلی بجوه، کم بخوره و زیاد بجوه بیشتر پس بدنش مفیده تا زیاد بخوره و کم بجوه. این هم خیلی توصیه شده. و چاره این که قبل از خواب قضا حاجت بکنه، نه مسئله خیلی مهمیه که حضرت میفرمان اینا رو مراعات بکنی نیازی به طب نخواهی داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مورد این بود که آیا میشه مخالفت قطعی کرد با علم اجمالی، یعنی مخالفت قطعیه اجمالیه جایز است. حالا بحث ما در شبه تحریمی است. عرض کنیم که شیخ فرمودن که نه جایز نیست، چون مقتضی داریم برای حرمت و مانعی هم نداریم. مقتضی رو دیروز ایشون گفتن این یک کلمه رو داشته باشید که خیلی باش کار داریم، خود دلیل تحریم امور واقعیه، خود این مقتضی حرمت مخالفت در فرض علم اجمالی. این یه جمله رو داشته باشی. حرمت، همون دلیل حرمت واقعیتون، عناوینی که گفته خمر حرام است، نمیدونم شرب نجس حرام است، چی حرام است، حرام است، حرام است، حالا بحث واجبه شو همینه ها، حالا تو شبه وجوبی هم باز همینه، همون دلیل حکم واقعی اون برای اینکه در بحث علم اجمالی اثبات حرمت بکنه منجز تکلیف باشه کافیست. این رو داشته باشیم. اما اینکه مانع، آیا مانعی داریم از اینکه علم اجمالی ما منجز بشود به خاطر این مقتضی؟ شیخ میگه آقا جان مانع عقل شرعی هر دو رو بررسی میکنه. خب مانع عقل اینه که عقل میگوید منعی ندارد که مولا بیاید بگوید که وقتی یک عنوان حرام شد بعد اون مشتبه شد، عنوانی حرام شد بعد مشتبه شد، شما مکلفی، تکلیف باقیست، عنایت دارید. ما هنوز فعلا میخوام چی رو اثبات بکنیم؟ اینکه مخالفت قطعیه حرام است. حالا بعدن همین حرف اونجا بالاترش رو میگیم تو مقام بعدی که میگویم اصلا عقل میگوید موافقت قطعیه بکنی. شیخ مدعی است که وجوب موافقت قطعیه هم عقلیه. خب عقل از همون دلیل لا تشرب الخمر وجوب موافقت قطعیه را هم میفهمد در علم اجمالی. آره اونها مقام بعدیه. شیخ خیلی قشنگ حواسش هست، بقاطی نمی کنه مباحث را. اینجا فعلا بحث در مورد حرمت موافقت قطعیه هست، لذا این جمله را اینطوری آورده، عبارت اینطوری آورده، فرماد حالا که گفت لا تشرب الخمر، عقل میگوید این لا تشرب الخمر در فرض علم اجمالی هم لا تشرب الخمر بسیار تکلیف میآورد. جایی که خمر بین عناین مشتبه شد باز میتواند تکلیف بیاره برای شما، پس نباید کاری بکنی که بدونی لا تشرب الخمر رو زیر پا گذاشتی. همین کافیه. چرا؟ چون میخواییم حرمت موافقت قطعیه رو اثبات بکنیم. فلان العقل لا یمنع من التکلیف، اونو بذارید بمونه، بل اجتناب عموما خصوصا رو بذارید باشه، لا یمنع من التکلیف بل اجتناب عن عنوان الحرام المشتبه فی امرین او امور. اگه یک چیزی حرامی مشتبه شد مصداقش نفهمیدی کدوم کاسه است، عقل میگه چه اشکال داره شما رو بگوش هنوز لا تشرب الخمر مولا اینجا رو بگیره. پس اگه بگیره چی میشه؟ خب اگه بگیره هر دو رو نمیتونی بخوری دیگه، چون اگه هر دو رو بخوری مخالفت کردی. منظور ادامش اینه دیگه، حالا ادامش رو معلومه. این کلمه عموما و خصوصا چی میگه؟ شروع من دو تا شرح اینجا در مفصلش میده که مطلب دارن، یکی از تنقیح نشون میده، یکی الوسائل الوسائل وسائل بساط. عرض کنم که من یه لحظه در رو ببندم. اما التنقیح ایشون گفته که مراد از عموم و خصوص اینه، منظور از عموم یعنی عنوان عامی که مردد شده. خب ایشون گفته خمر حرامه، الان شما دید که ایل انا این خمر، خب این یک عنوان مفهوم کلی. گاهی اوقات هم بر عنوان خاصی عرض کنم که علم رفته، مثل این که گفته لا تکرم زیدن، شما نمیدانید این آقا زیده است اون یکی آقا زیده. یعنی ظاهرا اینطور که بنده میفهمم ایشون از عموم و خصوص بحث برده به مفهوم کلی و جزئی، که اون عنوان محرم، اون چیزی که تکلیف روش رفته، این تکلیف عرض کنم که برای یک مفهوم کلی باشه، یک مفهوم جزئی باشه. گویا بحث به اینجا بود. اون یکی احتمال اینه که منظور از عموم و خصوصا این باشه که منظور از عموم ضمن یک عنوانی بیاید تحریم بکند که اون عنوان عرضم که مشیر است به این عنوان که ما الان شک داریم. مثلا ما الان دو خم شک داریم که هازل ما خمرون ابزار کلماء خمرون. خب عقل وقت شر اشکالی ندارد مولا بیاید تکلیف بکند، شارع بگوید که قف عند الشبهه. خب با قف عند الشبهه برای ما تکلیف بیاورد، بگوید که شما در مواردی که یک عنوان حرامی مشتبه هست فی امرین او امورین مکلفید، خصوصا اینه که نه عرضانه که بیاد و ضمن همون یه لا تشرب الخمر بگوید که اون لا تشرب الخمر اطلاق داره، همون بحثای دیروزی اطلاقش هم شامل المعلوم به تفصیل میشه هم شامل المعلوم به اجمال میشه. این دوتا توضیح و شرح بودن در مورد عموماً خصوصاً، هیچ کدوم خیلی به دل ما ننشست. حالا روش فکر کنید بپرید خودتون شامیچ، من به دهنم نریزید سبومی هم بزنید خودم نرسیده، روش فکر کنید ببینید چیز سبومی بزنید میرسه یا نه. ولی اصل مطلب اینه که شاعر میتواند تکلیفی بکنه، این تکلیف مرتب بشه و تکلیف هنوز تکلیف باشد، پس شما مخالفت قطعی را نباید بکنید ولو به شکل اجمالی. ببین اصطلاح قطعی اجمالی الان واسهتون جا افتاده، مخالفت قطعی اجمالی میفهمید یعنی چی؟ پریروز سر همین مشکل داشتیم. الحمدلله. و اما شرع، اما خب کسی بگوید که مانع شرعی داریم، شارع اومده گفته در جایی که علم شما به حکم اجمالی باشه اینجا خطاب و تکلیف منجز نمیشه. این حرف دستانداز دارم که امروز باش درگیری. اما شرع فلم یارد فیه ما یصلح للمن، میگه تو ادله شرعی چیزی نداریم که مانع از این بشه که خطاب اجمالی نباید باش مخالفت قطعی کرد. یعنی به عبارت دیگر شارع تجویز مخالفت قطعی اجمالی رو نداریم داده باشه ادامه آورد، مگر چند تا روایت که تو این چند تا روایت ممکنه کسی برداشت بکنه که آقا جان مخالفت اجمالیه ولو قطعی هم باشد جایزه. یعنی مخالفت اجمالی احتمالی و مخالفت اجمالی قطعی هر دو جایزه. مخالفت اجمالی احتمالی یعنی مخالفت در فرض علم اجمالی به این که احتمال که فقط یکی رو اگر شعب کنی، اگر یکی رو شعب کنی در فرض علم اجمالی مخالفت احتمالی کردید، اما اگر هر دو رو شعب کنی در فرض علم اجمالی مخالفت قطعی کردید. میگه این روایت اینم تجویز کرده. خب دو تا روایت شیخ بررسی میکنن اینجا. یک، ما ورد من قولهم علیهم السلام کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، این یکیه. و کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. خب گیر سر این مسئله بعینه، این بعینه واقعا دست انداز جدیه. خب مدرمانه فی، خب من بعینه نمیدونم کدوم کاسه خمره. خب حضرت میفرماید پس غایت نیست، حالا که غایت نیست میرم سراغ حکم مغیر. گفت کلش این حلال، هر دو کاسه حلال، شما نمیدونم به عینه چیه حرام، پس هم کاسه الهو میتونم شرب کنم هم کاسه برو. یه تو اینجا کل شیء فیه حلال و حرام، اینجا که برای گفتیم برای موضوعه یه چیزی که اینجا یه حلالی هست یه حرامی هست، مثلا فرض ما که فیه کاسه خمر و کاسه خل، فهو بلک حلال و هر دو تا حلاله، چرا باید که حرام بعینه رو بشناسی؟ من وقتی حرام بعینه رو نشناختم هر دو تا حلاله. خب و غیر ذالک، حالا غیر ذالک چون نمیدونم چه روایت هایی هست، ببینم این نرم افزار چیزی میاره. و برای این کل شیء مطلق آورده، این که ظاهر شبهه حکمیه است از بحث ما خارج. اون هم ظاهر شبهه حکمیه است. الناس فی ساعت ما لا یعلمون آورده، اگر بگیم که برای شامل شبهات موضوعی هم میشه که لا یبعد، که برای شبهات موضوعی هم بشه. خب اگر بگیم که اینجا جهل است، حالا ولش کن کنن همینجا تو رو حلش میکنیم، خودش کلی اجتهاد. بنا ان علی ان هذا الاخبار کما دلت علی حلیت المشتبه مع عدم العلم الاجمالی و انکار محرما فی علم الله سبحانه کذالک دلت علی حلیت المشتبه مع العلم اجمالی. عرض کنم که بنابراین که این اخبار میگویند که چیزی که مشتبهه اگر علم اجمالی نداشتی بر این دلالت دارن، در فرض وجود علم اجمالی هم چی آجان باز دلالت دارن. به عبارت دیگر این اخبار اینو میگویند که حرام واقعی، حرام اندالله، حرام لوح محفوظ بر شما منجز نیست مگر تا زمان که علم تعیینی بهش پیدا کنید، علم تفصیلی بهش پیدا کنید. پس اگر علم پیدا نکردید یا علم اجمالی پیدا کردید، در هر دو صورت برای شما حکم واقعی منجز نیست. آره دیگه، یعنی با این دید به درد ما میخورد. میگه در شبهه بدوی که قبول داری در علم اجمالیش هم همینطوره، یعنی صرف این که در واقع حرامه موجب تنجیز تکلیف نمیشه. ما سابقا هم گفته بودیم لوح محفوظ، احکام لوح محفوظ بر ما منجز نیستن.
این درسته ولی مبناش میکنم خیلی کم
مبناش
داشته باشن واسه که علم اجمالی رو
مثلا
حساب نکنیم.
حالا داریم بحث میکنیم شیخ، الان دو روز شروع کردیم، چند ماه کار داریم. خب و یعیدو اطلاق الامثله المذکوره فی بعض هذه الروایات مثل صوب المحتمل للسرقه و المملوك المحتمل للحريه و المرأة المحتملة للرزيعه فان اطلاقها يشمل الاشتباه مع العلم الاجمالي بل الغالب ثبوت العلم الاجمالي. این روایات شامل فرض علم اجمالی میشوند و مثلا موردش همین است دیگه، مثلا میگه غالبا اینه. حالا در مورد همسر اینطوری نیست. ما خب بدانیم که حتما بین خانم هایی که ما میتونیم باهاشون ازدواج بکنیم یه خواهر شیری داریم، این بعید. اما در مورد لباس و اینا قطعا اینطوره. شما میری به بازار، مطمئنا تو بازار کل جنس دزدی یا جنس حرام قطعا هست. ما همین الانش هم میدانیم که در بازار خودمون کل جنس حرام وجود داره، این شکل درش نداری. بعد دلیلی حرامه، خصوصا اگر احیانا برید بعضی از بازارها، مثلا شما روز پنجشنبه برید بازاری که تو اونجا کفش کهنه میفروشن، به احتمال 90% فقط کفشای مسجد دیگه از مسجد والا مرحوم دوستو داره میفروشه. حالا بیشترش همینه. خب یا مملوک ها برحال قدیم ها ظاهرن پیش میامده، افراد رو برحال حر بوده با عنوان مملوک میفتوختن، حالا چطور پیش میامده کم و پیش، ولی در مورد صوب احتمالش خیلی. البته شیخ میگوید که انصافا این هست، ولی این مثال ها غالبا غیر محصول هست. این هم مثال غیر محصول هست، دقیقا به بحث ما که محصول هست مربوط نمیشه، ولی این ها نوعا علم اجمالی توشون هست. اینا رو آقا جان بله این رو که گفتی آره، لیکن جوابه اینا جواب است به اینی که نه، این دوتا روایت به درد شما نمیخوره. چطور؟ شیخ میگه آقا جان خود این روایت ها عرض کنی که درست گفتن کل شیئن حلال، اما عمرش هم گفتن که حتی تعلمنه و حرام. خب ما اینجا علم اجمالی داریم، علم اجمالی مگه تعلمه نیست؟ شما چرا کل شیء حلال رو میبینی حتی تعلمه رو نمیبینی؟ داره میگه حتی تعلمه رو حرام، اون تعلمه رو علم اجمالی داری در ما نحنفی. پس در نتیجه این روایت ها اتفاقا دلیل بر حرمت هم، دلیل بر حلیت نیستن، چون غایت هم داره، مانندی داخل در غایت. خب لیکن هاز اخبار لا تصدقی، نمیخواد خودش بخونید. نمیتونم که فین قلد این قلد از اینجا بحث سنگین ما شروع میشه. آره این قلد که آقا جان اون غایتی که شما گفتید گفت تعلما نرام یه به عینهی هم داره جناب شیخ. بله علم اجمالی تعلمه علمه ولی علم به عینهی نیست. شیخ میگه این دوتا روایت رو باید جدا جدا بررسی بکنیم. خب عرض کنم خدمتتون که واقعا بحثش واسه من خیلی جالب و سنگینم هست، هم سنگین هم جالب. اما روایت کل شیء حلال توش غایت رو نگاه بکنید مفعول تعلم اینه حتی تعلم انه حرام بعینه. خب من رو بنویسم حتی تعلم انه حرام بعینه. اینجا ما چند اسناد داریم. یه اسناد اسناد داخل است در انه حرامون، میدونید دیگه انه حرف مشبهتون بالفعله، حرف مشبهتون بالفعل ناسخه، ناسخ توش چیه؟ مبتدا و خبره و مبتدا و خبرم توش اسناده. تا اینجا روشن دیگه انه حرامون یعنی حرامون رو برای های انه داره نسبت میده. یه اسناد دیگه تو تعلم است. تعلم از افعال قلوبه، افعال قلوب عرض کنیم که جزء نواسخن و عرض کنم که تو معمولشون یه اسنادی حتما وجود داره، داخل معمولشون یه اسنادی وجود داره. حالا ما یه بحث مفصلی در مورد افعال قلوب حالا داشتیم که این اسناد چیه با اینا خیلی نمیخوام بحث ادبیش بکنم، اما خلاصه این که اینم هست تعلم انه حرام. این در مورد هو دو تا مطلب وجود داره، یکی اینکه حرامه خب و یکی اینکه تو میدانی که این هو حرامه، بدانی حتی تعلم بدانی که این هو حرامه. خب عرض کنیم که چون یکی از شبو هم اینو گفته بود بهانه شد ما هم از این اصطلاح استفاده بکنیم. دوستانی که صمدیه خوندن حدیقه رابعه اونجا یک اصطلاحی آقایون نهات دارن، میگن جمله صغرا جمله کبرا. میگن در جملات اسمیه ما عرض کنیم که این صغرا کبرا هیچ ربطی به اون اصطلاح صغرا کبرای منطق نداره. این اصطلاح مال نه. مثلا میگن شما اگر گفتی زیدون قام ابو یه جمله است توی دل جمله دیگه، به این میگن صغرا، به کل جمله میگن زیدون قام ابو میگن کبرا. اگر گفتی که مثلا زیدون ابوه قائمون اندی، باز هم چند تا بکنیم، مثلا زیدون ابوه غلامه منطلقون، میگن غلامه منطلقون صغراست، ابوه غلامه منطلقون نسبت به غلامه منطلقون کبراست، نسبت به زیدون ابوه غلامه منطلقون صغراست. کلشان همین چیزی که تو حدیقه رابعه صمدیه بود تو باب دوم از مغنی ابن هشام که توضیح میده. مغنی رو نگاه کنید اونجا بحث آرا کبرا میگه تنش دو تنبیه بی تنبیه هم اگه درست باشه دوتاست. تو اون تنبیه اولش تذکر میده که لزومن هم اینطوری نیست، لزومن اینطوری نیست، لذا به نظر ما اینطوری میرسه که ما میتونیم استقرار صغرا کبرا رو در بحث جملات فعلی هم مثلا مطرح بکنیم. مثلا اگر شما گفتید علم تو لزیدون منطلقون بگیم صغرا، علم تو لزیدون منطلقون رو بگیم کبرا. من تو اینجا هم تطبیقش میکنم، میگویم که این انه و حرامون برای انه تعریف مفردش میکنه، ولی فعلا جمله است دیگه، مبتدا و خبر بوده انه سرش اومده، بنده به این میگم صغرا، به این تعلیم ناحرامان میگویم کبرا. حالا آقایان نهاد با این جل اصطلاح ما همراهی بکنن، خوششون بیاد خوششون نیاد، برای ما مهم نیست، کاری نداره باشون، ما خودم اینو بکنم بره حجمش دیگه. خب این زیدان اونجا بزرگه میکنم کبرا، این کوچیکه میگن صغرا. شما برید بپرسید که این خیلی روشنه چرا بهت میگن نحویان کبرا زغرا. اون اصطلاح منطقیین رو فکر کنید، چرا اصطلاح منطقیین چرا با مقدمه اول گفتن زغرا، با مقدمه دوم گفتن کبرا؟ حالا اون بازی مقدار بیشتر آدم به چالش میکشه. روشن. خب عرض کنم خدمتتون، شیخ میگه که آقا این به عینهی تأکید چه میدونید؟ این از الفاظ تأکیده. ما تو نخوندیم که شما دو جور تأکید دارید، تأکید لفظی، تأکید معنوی. تأکید لفظی یعنی که خودشو تکرار کنید، بگید آقام رأیت زیدن زیدن. خب تأکید معنوی هم اینه که بگویید مثلا رأیت زیدن نفسهو یا رأیت زیدن عینهو. از کنم که اینم داریم توی چیز توی نحوه. اون وقت آقایون نحوی و جدی تر از اونا شاید آقایون بیانی تو بلاغت علم معانی یک بحثی دارن که غرض از تأکید چیه. بینا میگن نوعی قیلی یعنی اغراض تقیید به تأکید. چرا طرف میگه رأیت زیدن زیدن یا رأیت زیدن نفسه یا رأیت زیدن عینه، اغراضش چیه؟ که ما وقتی با یک کلام فصیح و بلیغی مثل کلام معصوم مواجه بشیم بتوانیم با این اغراض نظر معصوم بفهمیم و اثر هم داره برای ما. این هم باید بریم تو علم معانی بخونیم. این قسمت شما باید بریم تو علم معانی بخونیم. فقط یه چیز اینجا وجود داره که اینا هیچ جا نخوندیم ما تا حالا، بقیه چه گفتم ما تا حالا خوندیم، تأکید خوندیم تو کتاب های نحوی همش خوندیم دیگه. نواسخ دیگه، نواسخ نواسخ هم چیز توابه، توابه خوندیم، یکی از توابه تأکید خوندیم، اغراضش هم تو جواهر بلاغه خوندیم. اینجا کلمه عینه نیست، به عینهیه. این یعنی چی؟ این به عینهی اون تأکید مصطلح نحوی نیست. تأکید مصطلح نحوی جزء توابع. خب شما میگید که مثلا رأیت زیدن عینهو، اصلا بحث از اینجا شروع میشه که این عین چرا منصوبه. میگن به خاطر تبعیت از اعراب مؤکد منصوب شده، اصلا بحث اینطوری شروع میشه اونجا. این که اصلا به عینهیه
چه
بایه؟ همین را میگن، میگن جزء توابع نیست، منصوب نیست. معامله این چرا مجروره؟ چون پای جر سرش اومده. اصلا جزء توابع نیست که بگید اغراض تقلید توابع چیه. اینه تو نقد باش بیادم نیست حالا به ما گفته باشن، توضیح داده باشن که این به عینهی به نفسهی اینه یعنی چی. وقتی با میاد جواب اینه که این بر از نحوی دیگه بهش تأکید نمیگیم، اما همون تأکید است. این با ظاهرن با مصاحبته. وقتی میگوید مثلا جا زیدون به نفسهی، میگه زید اومد همراه خودشم اومد. این تأکیدش دیگه میره تو بحثای خیال پردازی، یعنی اینجا از قبه خیال باید استفاده کنید دیگه، فقط بحث مدلول لفظ نیست. میگه خودش اومد، میگه یکی هم همراهش بود، با بای تعدیه نیست، خودش هم اوورد و نمیخواد بگه، با بای مصاحبت، میگه خودش هم همراهش بود. خب میگه دو نفر اومده، اینجا یه نفر اومده، کنه دو نفر اومده، باز میخواد تأکید بکنه. یعنی وقتی بخواد بگی که قشنگ یکی اومد، حتما اومده ها، تو طوری مطمئن باش از اینکه حتما خودش اومده که آقا اگر خودش هم نیومده باشه همراهی با خودش اومده که اون که دیگه اومده، اون که اون خودشه، از خودش اومده. یک چیز ذوقی اینجا باید اعمال میشه که باید صحبت میاد و خودشو میخواد بگه، اما خودشو چطور میگه؟ میگه خود همراه خودش ماست، برای اینکه خدا خودش فقط یکی بیشتر نیست. اینو باید با ذوقتون قبول بکنید، اگر هم ذوقتون قبول نکردید از بس باید ذوقتون رو کتک بدنید تا ذوقتون قبول کنه. پس از فضای تأکید خیلی خارج نشده، اگرچه تأکید مصطلح محاد نیست، اما اون اغراض بلاغی همین هست که خوندیم، همین هست. این بحث های قبلی چقدر کمک میکنه که آدم تو پایه های بعدی خوب بفهمه این بحث ها، یعنی بدون هر چیز کجاست. شیخ میفرماد که این به عینه ای توش دو تا احتمال الان ما میتونیم مطرح بکنیم. اینه که بگیم تأکید است برای جمله کبرا، خب میگوید قید است، قید است برای جمله کبرا، میگوید که آجان حتما علمی که این علم معینه است به حرام پیدا بکنی. اگر این باشه تو بلاغت اینا به ما گفتن دیگه، اینجور تأکیدا که میاد برای اینکه طرف ذهنش مثلا به احتمال مجاز ازش برداشته بشه، یه چیز نابزرگ بشه. اگه گفت جا از زیدون، اگه زید خودش نیمده، رسولش اومده مثلا، وکیلش اومده، ولی وقتی گفته این نفسهو دیگه بعد حق نداره بگویی که منظور من رسولش بود. نه اونجا خفتون میگرم پس شو گفته نفسهو، مسدود میشود که کسی بعد ادعای من احتمال تقیه و توریه و اونجا چیزا که بکنه دیگه گوشش میگرم، ولی تقیه که نه توریه، تقیه که دیگه صرف ناچاره دروغ هم بگه گفته، ولی توریه اونجا چیزا نه جا نداره بگه جان یعنی چی شما مجاز خواستی بگی چرا گفتی نفسهو نمیگفت، من زلالش میکنه. اینجا علم زلال به این تفصیلیه نه علم اجمالی، علمی که زلال است خود خود علم است، آمیخته با جهل نیست، علم تفصیلیه. دیروز گفتم علم اجمالی ترکیبی است از علم و جهل، یادتونم دیروز گفتم علم اجمالی ترکیبی از این دوتاست. خب علم تفصیلی علم ناب، علم شفاف و درخشانی است که جهلی توش نیست. پس اگر علم رو میخواد تأکید بکنه میشه علم تفصیل، اون وقت به درد خصم میخوره این روایت، این روایت به درد خصم میخوره. اما اگر بگوییم که این قید است برای انه و حرامان، در این صورت میگه که آقا خودش حرام ها، شما علم پیدا میکنید میگه خودش حرامه. شیخ میگوید که در این صورت صرف یه تأکیدی میشه، تأکیده، تأکید این که آقا جان شما بدون حرامه، حتما بدون حرامه، وسواس نداشته باشی آقا جان. گاهی وقت وسواس میکنی، خیال پردازیه، شیطون میگه احتیاط کن احتیاط کن احتیاط کن، اینا رو لازم نیست. آقا رفتی بازار دارن لباس رو میفروشن، دست این مسلمانی لباسی بخر دیگه، تو که نمیدونی که این لباس حرامه، تو که نمیدونی این عبد حره، تو که نمیدونی این خانم رضیعه شماست. خب حتما اگه دونستی دونه بدونی یا بدونی خود این حرومه است، اگه دونستی این حرومه ازدواج نکن یا نخر، ندونستی احتیاط لازم نیست، میشه وسواس. این به عینه ای را حضرت در این داره میاره که آدم های وسواسی که تو بازار بی خود برای معاملهی که با حلال خداست نمی کنن، خودشون رو بقیه رو به زحمت می دادن، فقط با اینا مبارزه کنه، اینا رو اصلاحشون کنه، میگه آجان وسواس رو بذار کنار، حتما بدون که این حرامه. یعنی مسئله سر حرام بودن این شیعه که این که این حرام است اینو بدون، و حتما بدون که این حرامه،
حتما بدون باز
بشه. بله بله بله، خود این انه و حرامان بالا بریم پایین بیای مفهومه تعلم است. خب جزء ما جا یه جمعه داریم بعد حتی، خب اونم این که تازه اونم مفرد دیگه، اون همه شعر مفرد توی خود تعلمه اید و ان سرش میاد تعلیم مفرد میشه، تعلم سر انه اومده که اونم باز جزو که مثلا تعلیم مفرد مفرد میشه، هم انه هم ان هم انه جزو حروف مصدری هستن که در به مفرد میکنم. اون جمله‌ای که فعلا وجود داره این انه رو مفعول به تعلم هست، منظورم اینه. خب انه مفعول به تعلم هست، میگه بدونی که این حرام، تأکید است برای این که حتما علم به حرمت این پیدا بکن، ولی اینکه علم معین به حرمت این پیدا کنه نمیخواد بگه. خب در ما نحن فیل که شما میدانید احدال انا این خمره است، علم دارید به این که اون انایی که نمیدونم مصداقش کدومون قطعا خمره است. فرض این است که من به خمر بودن احدال انا این واقعا علم دارم. الان احدال انا این خمره است، میگه بله، میگه علم دارید، بله علم دارم، من علم به حرام قطعا دارم، وسواس ندارم، اینجا از روی وسواس نمیگم احدال انا این خمره، نه یقین دارم که احدال انا این خمره. خب حالا مصداقش کدومه رو نمیدونم. پس این بعینهی میخواد تأکید علم وجود حرام بکنه که منم واقعا علم وجود حرام واقعا دارم اینجا. یه مقدارم متن بخونیم دیگه، از بیرون بخوام بیشتر بگم چون نتونم دیگه اینطور قاطی بشه مطلب دیگه درستش کنم.
خیلی به هم نزدیک شد.
ها؟ خیلی به هم نزدیک شد. حالا این تازه رو باید آسون است. اون رو باید بعدی.
اولش خوب بود. بعد یه چیزی جلوتر رفتین. علیش نزدیک‌تر شد که
چند کمش یکی میشد آخرش. نه دیگه، باید یه مقدار فرق بذارید اینجا بزنید.
حالا که به
فلا يدل على ما ذكر لأن قوله عليه السلام بعينه تأكيد للضمير جيء به للاهتمام في اعتبار العلم، تأكيد از برای ضمير. عرض کردیم حضرتون که این تأكيد تأكيد مصطلح نحویانه چون با داره بعینهیه. خب نگفته که حتی تعلم انه عینه حرام، اگه میگفت انه اینه حرام شد تأکید مصطلح نحوی ها، ولی شیخ میگه همونه، این با مصاحبت ها رو شما میتونید بندازید، این همونه. حالا یه نگاهی هم به مقنی بکنید، شاید بعضی از نهاد این بار رو باید زائده هم بگیرم، الان حضور ذهن ندارم، شک کردم شاید باید زائده بگیرم به نفسهی و عینهی رو، ولی شرایط زیادت رو اقلا طبق نظر مشهور نداره، مگر اینکه اینجا بگن استثناء اینجا شرط زیاده رو نداشته باشن با باید زائد هست تو به نفسی به بینه. پس بیایید ما همون بارو بندازیم. به هر حال اینه دیگه، حتی تعلم انه عینه حرام، این حرامه. شیخ هم میگوید که هاجان من در فرض علم اجمالی میدونم که این حرامه، میگه این کو، میگه این یکی از این دوتاست، میدونم این حرامه، اگه چی میدونم این اینه یا این اونه، ولی میدونم که این حرامه. جی ابی تأکید الزمی جنبه ادبیشه، جنبه نحویشه. جی ابی جنبه بلاغیشه. چرا اومده این؟ یعنی اغراض تأکید به تأکید للاهتمام فی اعتبار علم، پاد اعتبار علمو اینو با اینجا برجسته بکنه. خب مثل این که اینطوری بگیم، ها بگیم یک کسی به پسرش بگه که مثلا اضرب زیدن نفسهو، اینجا شما بگید که آجان یه بار این نفسهو رو اوورد، میخواد بگوید که خود زید رو بزنی یا رفیقش رو بزنی کفایت نمی کن، باید خودشو بزنی. خب یه حالتش، یه آدم اینه که میخواد بگوید که اضرب زیدن نفسه، میخواد بگه که بله، میگه خود زیدو بزن، ولی منظور اینه که این زیدو بزن، ها بری توپ و تشر و تهدید و توبیخ کفایت نمی کن، باید زیدو بزنی. از جهت ادبی خوی نفسه او میخوره به زید، اعرابش هم از زید میگیره، زید میشود مطبوع، نفس میشود تابع، از اون اعراب میگیره، میگوید اضرب زیدن نفسه. اما مراد متکلم هر دو میتونه باشه، مراد متکلم میتواند این باشد که باید اضرب زیدن نفسه، یعنی خودشو بزن نه رفیقشو، رفیقش که زور نداره اونو بزنی که هنر نکردی، خودش پهلوانه اونو زدی هنر کردی، خودشو بزن. یه بارم میگه نه، مراد متکلم اینه اضرب زیدن نفسه، میگه خود زیدو بزنا، ولی میخواد تأکید کنه که نه بزنا، بزن، نه اینکه بیای و عرض کنم که توبیخش کنی فحشش بدی، نه، تا نزنی کافی نیست.
توی
اینجا
مثلا
میتونیم
حتی
تعالی مثلا عینم حرمته اینجوری بگیم. آره مثلا خب ببینید تو ادبیات از اینجور چیزا ما داریم، تعجبم نکنید، هم نمونه هایی داریم. ما این طرز تقییدی که شیخ گفت اینو تو جواهر بلاغه نیست، تو جواهر بلاغه اغراض تقیید به تأکید این نیست، با اون توضیح هم که بند دادم تو اضرب زیدن نفسه رو میدونم نیست، با اینکه تازه رو جونه کرده ولی میدونم نیست، اینو باید قدرش رو بیتونی. این از اون حرفایی که هیچ جنیز، شیخ از اون حرفایی داره یه جایی داره که هیچ جنیز، نه یه جایی که هیچ جنیز داره، نکته جالب توجهیه. و ما نمونه هاشو داریم، نمونه هاشو داریم که وقتی میخوان مثلا یه چیز رو برجسته بکنن در کلام، یه قسمت دیگه از کلام رو برجسته میکنند. نمونهش کجاست؟ نمونهش تو اون مثال های معروفیه که میخواد با یک مخاطب واحد صحبت بکنه، برای اینکه فعل رو تأکید بکنه فاعل مثنا میکنه، مثالشو بود مثالش میگن یا حرسی اضربا عنقه، اضربا فعل مثناست، خب عرض کنم که در حقیقت مخاطب حرسی واحده، این اضربا عنقه یکی از توجیهات معروفش اینه دیگه، میگه که این در حقیقت میخواد بگه اضرب، اضرب عنقه، دوبار اضرب بگه، ولی شما فعل که فعل مثنا ما نداریم، فعل مثنا نداری، ما تو چیکار کرده؟ فاعل مثناش کرده، خب در حالی که زین با این نفر داره حرف بزنه میگه اضرب عنقه، که انده میگوید که من اگه دو نفر بودید به هر دو نفر شاید هم یه توجیه الان یه ذوقه، مثلا به هر دو تاتون اگه محاسم بگم اضرب، اونا رو جمع بکنم هر دو به توی نفر میگم، میگم اضرب، ولی خیلی اضرب، حالا توجیه اینم چیزی توی مایه ها. من دیگه دارم نهایت زورم رو برای توجیه دارم میدارم، دیگه بیشتر از این زورم نمیرسه این رو توجیه کنم. خب کما یقال رأید و زیدن نفسهو به عینهی، خب میگه این دو حالت داره، یه بار میگه رأید و زیدن نفسهو به عینه، میخواد بگه خود زید رو دیدم، خود زید رو دیدم، کس دیگر رو ندیدم، کس دیگر رو ندیدم، پسرشو، دوستشو، خب این برداشت رایجه، همون برداشتی که نحات هم گفتن، علمای بلاغت هم همینه گفتن، ولی یه برداشت دیگه هم میشه کرد، اونم اینه که میخواد بگه آقا زید حتما دیدم، حتما زید دیدم، این نیست که فکر کنید مثلا توهم کردم و از شدت توهمم میگم دیدم، نه، حتما با دو چشم خودم دیدمش، توهمش نکردم، یعنی نفی احتمال در این که مرئی غیر زید باشه نیست، بلکه نفی احتمال در این که زید مرئی حتما باشد، نه متصور متوهم هست. خب عرض کنم که شیخ میگه که این جملات برای تأکید این میاد، و الا فکل شیء علم حرمته فقط علم حرمته نفسه. شیخ میگه اصلا این بعینه ای رو حضرت چرا آورده باشه، این علت اوردن انه حرامان بعینهی چیه؟ خب اگر شما گفتید که این تأکید اون علم به این انه حرامان نیست، خب میگه خودش حرام باشه. ما حالا در مورد مثلا جاء زیدون میگیم شاید مراد مجیء رسولشه، نفسه رو گفت اونو بذاریم کنار. شاید مراد مجیء پسرشه، نفسه رو گفت اون احتمال رو بذاریم کنار. خب باش، شیخ میگه این انه حرامون احتمال چی رو داشته که بخواد به عینه اونو بذاره کنار بجد اینی که من میگم؟ دقت داری؟ میگه این تأکید واسه چی میارم؟ تأکید میارم برای اینکه یک احتمالی وجود داشته باشه که اونها رو بذارن کنار. خب تو مثال اضرب زیدن نفسه دو جور میشد احتمال، دو جور میشد احتمال بررسی کرد. یکی این که طرف پسرش وقتی شنید اضرب زیدن بره چیکار بکنه؟ رفیق زیدو بزنه، نه خود زیدو. زید پهلوانه، پسر بپیچونه بره رفیق زید که لاغر مردنیه اونو بزنه، بیاد به بابا بگه که زدم. یه کاره، یه احتمالی بود. بابا چیکار کرد؟ گفت نفسه او، خودشو باید بزنی، دوستشو بزنی کفایت نمی کنه. اما اون یکی احتمال هم هست که آقا جعاره که احتمال داشت اگر بابا می گفت اضرب زیدن، این می رفت به جای، می رفت سراغ زید، خود زید می رفت سراغش، یعنی به جای زدن فحشش می داد، بعد می گفت که زدم. بابا میگه نه، نفسه او، باید بزنش. خب هر دو احتمال وجود داره، بدون نفسه او. حالا نفسه او بیاد، این احتمال باید بره کنار. رو ببینیم مراد پدر کدومه، مراد پدر نفی احتمال در رفیق زیده یا مراد پدر نفی احتمال در زدن زیده. اما شیخ که در ما نفی به عینهی میخواد چی رو تأکید بکنه؟ یعنی چه احتمالی میخواد نفی بکنه؟ میگه فلان چیز حرامه. میگه نه، منظور من اینه که فلان چیز از حرامه، یعنی بغل دستیش حرامه، چون احتمالی وجود نداره که. ما مثلا میگوییم که آقا جان مال سرقت حرامه، میگه شاید منظورش از مال سرقت حرامه اینه که، یعنی اگر این مالی رو بدزدن، اون مالی که مثلا کنارش گذاشتن تو تاقش اون حروم میشه. اصلا چون این احتمالی وجود ندارد که بخواییم با تأکید اون رو نفیش بکنیم. خب از فرم خدمتتون که ولذا تنها احتمالی که وجود داره که بگوییم نه، ممکن بود طرف بیا چیه؟ وسواس داشته باشه، گمان به حرمت رو جدی بگیره، اجتناب بکنن. حضرت میگه من معرفت و علم به حرمت ازت میخوام، باید به حرمت علم پیدا کنی. با توهم حرمت بخوایی بذاری کنار و حلیت رو قطع کنی، قبول ندارم. حلالون حتی تعرف انه و حرام بینه، تعلم انه حرام بینه. فعضا حالا شیخ میگه تطبیقش میگه بحث خودش، میگه در ما نحنفی حالا بخواییم تطبیقش بکنیم. الان این تو علم اجمالی، فعضا علم نجاست و اناع زید و طهارت و اناع امر فشتبهر اناعان فعناع زیدن شیعون علم حرمتو بینه. اون میدونه قطعا حرامه، در علم اجمالش قطعا علم داره، میگه قطعا حرامه، توسواس نیست. میگه دیابن رسول الله من میدونم اینجا یکیشون خمره، خب وسواس ندارم، بدون وسواس میدونم قطعا یکی خمره. نه، یتسق هذا المعلوم المعین به کونه لا بعینه اذا اطلق علیه عنوان احده ما. بله قبول داریم که ما به اناع زید وقتی قاطی شد نفهمیدیم کدومی از این دوتا اناع زیده. ما اینجا میگوییم اصلاً که لا بعینهی، تعبیر لا بعینهی رو اینجا به کار میبرن. اما این تعبیر لا بعینهی در مقابل این است که یعنی من نمیدانم کدام حرام است در مقابل اون فرضی که بدانم این کاسه کاسه زید است که حرام و نجس است. اونجا میگیم آقا این چه لابعینه، من چون نمیدونم کدوم یک از کاسه کاسه زیده میگویم نمیدونم کدوم حرامه. اما به هر حال نسبت به حرام بودن میدانم حرامه، یعنی حرام بودنش به عینهیه، اما مصداق خارجیش رو نمیتونم تطبیقش بکنم لا به عینهیه. حرام بودنش به عینهیه به معنی که من یقین دارم حرامه، میدونم حرامه، اما کون حرامی که نمیتونم کون حرام. خلاص اینکه شیخ میفرماین این حتی تعلم انه حرام و بعینه به درد خصم نمیخورد، شرط تنجیز علم اجمالی تنجیز علم رو این تعیین و تفصیل نمی کند، بلکه علم اجمالی هم داخل در رایته نه داخل در مقیم. اما در روایت دوم شیخ میگه بله انصافا حق با شماست، ظاهر روایت فرمایش شماست. چرا؟ تو چون تو اونجا مفعول به تعرفه، مفعول به تعرفه جمله نیست، اینجا مفعول به تعلمه جمله بود. حالا تعریف مفرد میشه البته، انه حرامون یه جمله است به خاطر انه تعریف مفرد میشه، ولی جمله است چون انه از نواس خسر مطابق خبر اومده. پس دو تا شما اینجا اسناد داشتی، یه اسناد تو انه و حرامون، یه اسناد توی تعلم انه و حرامون، دو تاست. خب رضا ما تعبیر کنیم به صغرا کبرا. اما چون این روایت بعدی مفعول به تعرف انه و اینا نداره، نگفته حتی تعرف انه و حرامون، گفته حتی تعرف الحرام مفرد. خب یعنی مفعول به تعرف این کلمه مفرد الحرامه، لذا تو اینجا شما دو تا احتمال در تقیید نداری، یه احتمال در تقیید داری. اونم میگه به عینهی چی آقا جان؟ غیر تعرفه باشه، معرفت باید به عینهی باشه. خب معرفت باید به عینهی باشه. اما اینم شیخ میگوید که حرف شما این مطلب ظهور در بازو کردیم داره، ولی اینم باید توجیهش کنیم، بر خودمون برگردانیم که دیگه حالا انشاءالله بماند جلسه بعدی.